بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قوم، استاد موسوی، جلسه 27، 4 آبان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله
اکبر. اللهم عجل ولیك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خب ادامه بدیم آقا. ولوز ما اولش شاید متن از تمام میخونیم باورمون نمیشد داره یه حرف متفاوت میزنه. جدا میگم رفقا، الان درس خارج وقتی که میرین مثلا بحثا یاد خونین میخونین، ما هم میخونیم، مثلا اینا میگن کلا یه چیز دارم میگن کلا یه عالمه. بعد اینقدر ما خوینی داریم میگیم فقه حکومتی، فقه آخرش هم ما خوینی که دارم حرفای بقیه رو همونجوری تحلیل داره میکنه. حالا آقای زیا یه جور داره تحلیل میکنه، معلوم نه این یه جور دیگه داره تحلیل، ما خوینی هم یه جور دیگه. تازه حرفای ما خوینی خیلی پرده واقعا، یعنی بیاین توی فضای رسمی حوزه حستتون این میشه که اینا حرف. خب مشکل اصلا از ابتدای تقریر آغاز میشه که این یه مکتبه، شما نباید توقع بکنی که یه مکتب دیگه موقعی که گفتگو داره میکنه با اون مکتب دیگه قشنگ توی اون چارچوب اون مکتب حرف بزنه. لذا بله، برای اون کسی که تو اون مکتب این حرفا پرده، ولی قشنگ مشخصه ما هم یه مبنای متفاوتی داره، از اون مبنای متفاوت داره یه اندیشه متفاوت اصولی رو زیر ساختش رو فراهم میکنه. این ادعایی که طبعا وظیفه شاگردان حضرت امام بود که می اومدن و اثباتش میکردن.
همین قصه وزن رو ما هرچی دالا خوندیم درس و اینا که همه همین گفتن، یعنی این که مال خدا تقریبا همه را داشتن میکرد و حضور مضافه که این نبود این نبود.
باشه یه وقت هستش. اصلا مسئله ما این نیست که کی قائل به چیه تو بحث، مسئله نوع تحلیل شماست. شما داری وقتی در مورد بحث صحبت میکنی داری در مورد یه پدیده خارجی اجتماعی حرف میزنی، یه چیزی تاریخیه خب یه فرهنگی داره، یا داری در مورد یه پدیده نفس الامری دارای یک ذات و جوهر حرف میزنی. بله قبول دارم من ناینی بینی دوتا در تردده، اومد خودش هم تقریبی کرد دیگه، گفتش که اونا رو که رد کرد گفت این که نیست اونم نیست، یک چیزی بین این دوتا. دعوا سر نمیده یک چیزی بین این دوتا رو بگو چیه. اصلا کلا نوع تحلیل ایراد داره، دقت کردین؟ امام داره میگه آقا یه عده میگم اصلا کلا این تحلیل فلسفی چیه بیزینش بیرون اصول رو بزنم، یه راست من برم تو استزار این همه توش این چی در نمیاد، بریم رفتیم دیگه، یه استزار میگه استزار دیگه آخر جمع نمیشن، جمع میشه واقعا همین که بگم تحلیل رو بزن کنار یه راست برو ببین. خب یه راست من یه راست میرم این ور تو یه راست میری اون ور، کی میخواد حالا قضاوت بکنه تو درست رفتی من درست رفتم؟ شروع میکنه به تلگن، میگه میدونی چرا من استزارم درسته چون؟ اونم میگه میدونی چرا استزارم من درسته چون؟ شروع میکنه به تحلیل کردن. خب بین این تحلیل ها کی میخواد موازنه میکنه؟
امام که آقا جمعان گفت کرده اونم که بازشه اینم بین داره زهریتون کنه تو عملم که آخرش همه آرفون میرن، همه آخرش به لسان رجوع میکنن، عقلیات جدا، چیزا جدا، عقلیات
داره،
ولی تو قصه در واقع
دلال اصلاحی رفتی
آخرش که
همه به اون نه آقا میگم میرسیم هر الامر به شی یختز نهی انزده.
خب میگم اینا رو میبریم توی چیز دلالت
های اتفاقا برسای اصولی سر همین چیز هست، سر همین چیزه که الان ما و شما گیر کردیم. امر دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر نه وجوب دارد نه استحباب.
خب به چی رجوع میکنند؟
میچوری سوال همینه، میگن بریم تو لغت نگاه کنیم، اصلا هیچ کس تو لغت نگاه نمی کنه،
بگیم این اصول اعتراض است یا تبادل است یا صحت هم در
شما الان الحمدلله بالاخره حداقل یه المجاز خوندین، یه اصول مظفر هم خوندین، اگر مثلا کفایه و رسائل هم دیده باشیم اصلا اینجوری بحث کنیم، حالا رسائل که این واردی بحث نمیشه کفایه اصلا اینجوری بحث نمیکنه که بگه بریم ببینیم استعمالا چیه، مثلا لیست بکنن امرا رو مثلا توی این توی این توی این کتاب توی این کتاب توی این کتاب مثلا این همینجوری این همینطور، اصلا لیست نه لیست نه احصا نه بررسی کمی نه بررسی یه مطالعات تحلیل، بیشتر یه مطالعات تحلیل زبانیه. مطالعات تحلیل زبانیه تا نه در نظر گرفتن متون متعدد در جایگاه‌های مختلف که مثلا این متن قرآنی این متن قرآنی این متن قرآنی این متن امرؤ القیس این متن فلانی، اصلا تحلیل عدل از امر استعلا دارد،
فلان دارد به ما اینا کجا کجا هم اینا رو داره اینا رو به ما بگو که هم که همه یه موجودیه داره این موجود رو تشبیهش میکنی
ارتکاز خودش رجوع میکنه به عنوان عرف نه یعنی از این خارج نمیشه
ارتکاز فقط میتونه بگه این لفظی معنی داری باز تحلیل بیش از ارتکازه شما داری یه واژه‌ای رو میشکافی درونش براش یه عمق قائلی و اون عمق مورد تحلیل قرار میدی این غیر از ارتکاز تبادره آفرین سوال اصلی همینه که این کاری که الان تو داری میکنی حواست هست که داری یه پدیده ذات داره خارجی رو مورد بررسی قرار میدی به چه تحلیلی؟ اگر بدون همون لحظه اول زمان شناسا کلا میگم ما داریم در مورد یه پدیده اجتماعی فرهنگی صحبت میکنیم امام خیلی راحت هم اینو میپذیره ولی آقایونی که این حرفا رو میزنن واقعا لا اله الا الله لا اله الا الله انا یعنی کنه اهم به یک پدیده چیه؟ بله یه طرف قصه منم قبول دارم اهم به یک پدیده کلا زمان یه پدیده نصفش تو فطرت ثابت انسانیه درسته؟ نصفش اینجاست نصف دیگه شم توی استعمالات عرفی است و تاریخه و فرهنگه آقا ممکنه اهم توی فرهنگی استعلاش خیلی زیاد باشه هم توی فرهنگ دیگه ای استعلاش انقدر زیاد نباشه یعنی فاصله بین امر و خواهش ممکنه توی فرهنگ خیلی زیاد باشه توی فرهنگ دیگه زیاد نباشه واضح هم هستش که اینطوری ها من الان مثلا توی حداقل زبان لاتین خب من خودم همین الان مثال دارم که شما یه سری از الفاظ رو یه سری از همین اصطلاحات عامرانه رو توی حوزه یه زبان هم هست یک زبان مثلا یک زبان در نظر مثل اسپانیایی که تو اروپا هم یه کشوری که به این زبان صحبت میکنن یه مملکت یه چیزی یا قاره که امریکا لاتین باشه کلا به این زبان صحبت میکنن توی اون منطقه این زبان اساسا لفظ امر با یه حیایی استفاده میشه به این راحتی لفظ امر رو طرف بزنن چرا چون لفظ امر مال اربابه ولی تو اونجا نه همه از این لفظ استفاده میکنن هیچ حس خاص ما خواهش هم با همین لفظ استفاده میشن شما حتی تو شما لفظ تو و شما تو و شما یه تو یه سری فرهنگا تو اصلا کسی که بگی شما این میگه این چرا اینقدر آدم رسمی آره این پری چی اینقدر اینجوری داره حرف میزنه باید بگی تو
بلکه اصول
ادبیات اونجا دیگه انواع احسان از مومی استعمالات انواع استعمالات
این همه
شعری
که
برای خود
همش
برای شعر
که آن لسان تجازی اون زمان چیه اراده
میکرده از این چرا انقدر کناره هم میذارن آفرین مشکل نه این کارو نمی کنن اتفاقا شما که انده یه جوری در مورد هم صحبت میکنی که من القیامه الی یوم من بعد عالم الا یوم القیامه همه امر همین است حقیقت هم در کل زبان ها بخونیم بخونیم آقا همین الان خودتون برید جلو زر میخونید تو چنا یه جوری دارم
مسئله یک
دوره تاریخی است اصلا بحث تاریخ مطرح نمیشه شما بخونید ببینید چقدر تاریخ داره میگه
نه
نه تصریح بکنید نه اصلا نه تصریح هم نه تلویح هم مشکل ما هم دقیقا نمید الان من وارد فقه بشم ببین چقدر مشکل پیدا میکنم با این دانش اصول چرا تو این دانش اصول پدیده به اسم تاریخمندی زبان و لغت و فرهنگ و تو ذات خودش نیامده جا بده و اساسا پدیده تصویری داره از زبان ارائه میده ابدی و ازلی حقایق نفس الامری از جنس حقایق وجوبیه لایتغیر من نمیخوام منکر این بشم که بابا شما توی هر پدیده تحلیل زبانی یه سری ثابتات داری چون برمیاد به فطرت انسانی و نوع مناسبات انسانی ولی زبان یک پدیده از فطرت آغاز شده رفته شبیه شده به پدیده اجتماعی فرهنگی تطورات داره هل الامر به شیء یختص النهی عن ضد الخاص ضد العام اینجا بلکه شما بررسی نمیکنه ادبیات قرآنی رو ببینید تو ادبیات قرآنی اینطوریه تو ادبیات روایی اینطوریه تو عرف متشرعه اینطوری اصلا چقدر از این بحث شما توی اصول کردی اصلا احساس میکنه بعد از این بحثا بکنیم واقعا احساس میکنه شما اصول همه تون خوندین دیگه از این بحثا میکنن یه نفر من بگن احساس نیازم نمیشه نه یه وقت هستش میگه آقا باید این بحثا رو بکنیم ولی من همین الان بنده به عنوان اصولی عرض بکنم این کارا دیگه خیلی سخته هر کدوم چه ببینید تو کار دو جداگانه در مورد نه اصلا میگه چه حرفا چیه حرف بیخود بی‌مبنا حالا دو تا آدم رفتم دو دی هرمنتیک خوندم فکر می‌کنم با بحث تاریخی میتونم بیام علم فقه و اصول زیر رو کنم
پس تو الان یه تصوری داری دیگه در
مورد یه عرف زبانی، تو هم مثال پر از مثال اصول، چرا اینقدر تشبیه میکنه به رابطه عبد و مولا، تشبیه به رابطه والد و ولد؟ آقا من عرض کردم به پسرم برو، معنیش چرا؟ چون دقیقاً میخواد رسان عرف رو بکاره. ولی شما میگید چرا علوم اجتماعی نمیاد نظر سنجی میکنه مردم خودم
روشون کنم
با
بچه هم بیارم
کل این قرب زبانی
نه بریم تو همونجا، اونجایی که داره امر رو بررسی میکنه و میگه رابطه عبدالمولا اینجوریه، بریم همونجا ببینیم واقعا رابطه عبدالمولا همین شکلیه یا نه. یه این اومده امر رو یک مدل مفهومی رو در نظر گرفته، داره این مدل مفهومی رو هی توسعه میده هی تحلیل میکنه. عبد با مولا، شارع با ولی امر با جامعه، واقعا رابطهش مثل عبدالمولاست؟ خودش معتقده که نه. بگذرم از این قانونگذار و جامعه. تازه مگه اینا تو خطابات قانونی هست و دعوا شما یه دور بعد دعوا بکنه، مثلا اون کسی که داره این همه این استظهارات لفظی رو داری میکنی، اون کسی که داره اینو میگه کیه؟ اون تویی که داری میشنوی کی؟ تا حالا من بفهمم رابطه شما چیه، تا بفهمم چجوری باید استظهار بکنم. که الان اینجا رابطه عبدالمولاست، رابطه حاکم و رعیت، یا رابطه قانونگذار و آن بعد هر کدوم ازش و شهرونده، که هر کدوم از اینا رو بگیری تفاوتی داره توی استظهار شما. حتی حل الامر به شین یختز نهی از ضد خواست. تازه من میگم اینا رو بذار کنار، نصف قصه اینه. شما وقتی که میخوای بررسی بکنی بعد از بررسی تاریخی زمان شناختی اینا، میگی آقا بستگی داره این امر، حل الامر به شین یختز نهی از ضد، من بستگی داره اینو ببینم این مولای کی بود. آقای فلانی اگه باشه آره، مقتضی نهی از ضد خواست و عام همش. آقای فلانی نه بابا، امر که کرده همونو میخواد، بیشتر از این دیگه معاقب نه کار نداره، درسته؟ اصلا کلا ما تو استظهار عرفمون این کارو میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم که اون مولای کیه، روحیات اون مولا چجوریه، ویژگی های اون مولا چیه، بعد طبیعت ارتباط من اون چه شکلیه. شایسته یه جاهایی وارد این میشه، بله قبول دارم، من همه وارد میشه. شایسته یه جایی میگه طبیعت رابطه ما حق و طاهر از کجا در میاره؟ از روی نوع طبیعت ارتباط ما و خداوند متعال، که اتفاقا خیلی هم اشتباه در میاره. چون اصلا کنن خدا رو بعد اول بشنسی اسما و صفات الهی بداری، نسبت اسما و صفات هم در بیاری، انسان رو بشنسی بعد بدونی خدای انسان هم چرا خلق
کرد. اصول قبل از اینا مثلا من برای اینا رو در بیارم کلام الهی بفهمم اصول میخوام، شما یه حالا به خدا رو بجاده دارم بجاده متون رو بخونید ببینید چیه، حالا جای اصول درست کنید. اصلا من اصول دارم درست کنم سراغ اینا
نمیشه. شما موقعی که داری مواجه میشی با کلام یه فردی که در با تخاطب میکنه، همه این چیزی که گفتم در آن واحد داری، من همینا دارم با شما صحبت میکنم، شما روحیات منو میشناسی، منم میشناسی. یعنی اینا بهش میگن دور هرمنوتیک. دور هرمنوتیک با دور فلسفی فرقش اینه که شما هی میفهمی و هی بیشتر میفهمی. دور هرمنوتیک هیچ ربطی نداره، شما بیشتر که منو بشناسی بیشتر میفهمی حرفای من چیه و کلا با همین حرفای من خودمو باز میشناسی. علت چیز دیگه هم داره که منو بشناسیم. دانش اصول نمیتونه بیاد وایس قبل مثل فلسفه بیاد قبل وایس. بله.
اولش چیه؟
اول شناخته.
تو 4 تا بالاخره گزاره قطعی 100 درصدی پیدا می‌کنی که
اولش اعتقادات اساسیه. من اولش اصول نمیدونم. اونهایی که ما با علم اصول اعتقادات رو درست بکنن مطمئنا نخواهند. سوال اولی اصلا چرا من قرآن قبول کنم؟ اول خدا رو من ثابت کن تا من بردارم سراغ کتاب الله، بعد ثابت کنید کتاب الله تا من انتظار همین معنی باید تیه بشم. اول باید بدیم طرفت کیه، تو چه کاری، چرا من بعد این حرف رو قبول بکنم، چرا این کتابه درسته یا نه. اینا رو همه رو خوندیم، اینا رو میگیم اصول. اصول هم گفتیم چیه؟ تعبدی نیست، باید بری بررسی بکنم. متون دینی کمک میکنه ولی تو با خودت برسی بهش، تعبدی نیست. این عقلیات اگه نباشه، نه تو دلالت همه اون عقلیات هست. وقتی که خدای قاهر
شما من تو با جد زبار جمعه نمیترست آدم
نه، کی گفته باید با جد زبار همه اینا رو بفهمی؟ نصفش تو فهمی که مولاد کیه. تو میگی من باید اول بفهمم چه جوری باید زبار کنم، بعد برم سراغ قرآن بفهمم مولام کیه. نه
مولا رو
که اونا
عقل،
اونا عقل ما قرآنی که با قرآن آفرین قرآن من میگن که خب یه بخشش رو با عقل میگن یه بخشش هم با خود قرآن. نه ما اینجوری نیستش که خدا رو فقط خودمون با عقل بفهمیم، با عقل میفهمیم، قرآن هم میخونیم، عقل قرآن عقل ما رو توسعه میده. خوبه؟ ولذا با اصول که شروع نکردیم، یه فهمی از خدا داشتیم. هم ارزونده همینه. میخوام بگم که شما در نظر باید بگیرید که چه مولایی داره به منی که تو چه موقعیتی هم چه حرفی رو داره میذاره. استظهار یک پدیده فارغ از ویژگی های اون مولا، بالفرض مولا و عبد باشه رابطه ما، ویژگی های مولا، ویژگی های عبد، نوع این ارتباط، محیط این اتفاق، شواهد اطراف این واقعه، این جمله رو خداوند توی یه محیط کاملا رها که نگفته.
ممکن شما اشکال میدونه، اما اون به نظر مدل روشمنده میگه آقا من تشبیه کردم این رابطه عبد و مولا رو، من یه چیز از عبد و مولا میفهمم، آقا من مولا بودم عبد داشتم میفهمم اینجوری حرف میزنم. اگر شما ممکن اشکال بدونم یا رابطه عبد و مولا رو زدن اون یه چیز کبروی دیگه است، خب اما وقتی من اووردم تمثیل کردم این تمثیل رو قبولش کردم، خب من دیگه به این نگاه میکنم و اون رو استفاده میکنم. چه جوری داره
کاملا با شما همراه هم که این مدل مفهومی، اول باید تکلیفمون رو با نوع رابطه معلوم کنیم. خب اول ببینیم طرف ما، همین من با شما همراه هم، میگم اول ببینیم اون آدمی که طرفت کیه، من کیم، رابطه چه شکلیه. خب این سوال من اینا رو کجا تحلیل کردی؟ اینا رو کجا بیار برام همون جایی که اینو آوردین تو علم اصول، که قبل از چیه؟ قبل از حل الامر به شیء یقتضی، حل الامر یقتضی وجود، اینا قبل اینا دیگه، قبل اینا کو بیارش به من نشونش بده.
خیلی ارتباط از اوردی شما این نزدیکه، ما یه عبد مولای داشتیم، خدا هم ما رو عبد خطاب کرد، ما دیگه این عبد
تمام.
عبد
تمام. آقا من همه حرفای شما رو قبول دارم، همین بس اصولی هست نه
چی؟
همین حرفی که شما رو بنیزه بس اصولی هست. خب بیا یه جای نشون بده که همین رو بس کرده باشه.
آجا اینا ببینید، اینا
متصالمی که نمیرسن. نه متصالم نیست،
خیلی چیزا نمیرسن.
چرا؟ چون بهش تمرکز نداری، چون بهش متمرکز، چرا بهش حساس نیستی؟ چون اساسا کسی نیومده دیگه نقطه بحث آغاز بکنه که اینها مورد مناقشه قرار بگیره. امام داره از جای بحث شروع میکنه که همین چیزایی که شما در حاشیه علم اصول واردش میشین میشه روی میز مناقشه قرار میگیره. لذا اون میاد میگه خب من عبدم، تو کی گفت عبد مولا؟ رابطه اینه، رابطه اونه، رابطه اونه، نه آقا رابطه مثلا رابطه خطاب قانونی است. چرا؟ چون رفته قبل اینا قرار گرفته. اون که قبل قرار گرفته میتونه به خودم این چیزی که شما اصلا کلا محل بحث قرارش نمیدی رو میز بذاره در موردش بحث بکنه. من چرا دارم این بحث رو با شما میکنم؟ میخوام یه دار زیر سوال ببرم که بگیم آقا امام داره حرف بقیه رو میزنه، دو تا حالا نکته هم اضافه، دو تا حاشیه هم داره میزنه. چون این نیست.
نه آیا ممکنه این باشه که من این خودم اول فکر کنم و بعدم خدا اینو بفهمم که اینا ولو اینو نفهمیده باشن، ولی نهایتا کارهایی که میکنه هم کارهایی که شمایی که اونو فهمیدی این میکنه.
این که در یک من به این معنی من قبولش دارم، نیا کنم
نظر با احکامش تا کارهای اصولی
هست، نیا کنم بالاخره یه اصولی اصولیه دیگه، یه آدم دیگه، یه آدم اهل علم هم هست دیگه، داره عرفیات و مورد مناقشه قرار میده، یعنی لذا پرت نیست. به عبارت دیگه این اصولی که موجوده رو نباید بیرون بریزی.
یعنی اون هم که بگه باز خداست، خب به همه اصلا نوشتم تو بروی بعد رحمه به خب آقا اصلا بازه اولیه خدا بوده که من آدم من واقعا همین درسته، خب دارم بس بگم، ولی ربطی نداره. الان زبان رسیده، الان یه چیز
دست شماست. من این چیزی که دستمه میخوام مورد تحلیل قرار بدم، چجوری تحلیلش کنم به من بگو. واضح خدا میگم تو قرآن همین
امر واضح خدا.
آقا بذار من یه مثال بزنم،
به ما ربطی نداره.
نه الان
زبان تحلیل زبان کسی اینو
آقا میگم الان سراغ یه بحث کاملا جدی. یوسیکم الله فی اولادکم، تا مستقی بحث نکنه مسئله حل میشه. لذکره نصف حزل خب طرف یه پسر بشه، یه دختر، پسر دختر مردن، از پسر یه دختر داره، از دختر یه پسر داره. سوال اینه ارث پسری چقدر، ارث دختری که باقی مونده چقدره؟ اگر که بگی جانشین میشه دختر دو سوم، پسر یک سوم، اگه بگی جانشین نمیشه خب کدوم علل قاعده اولیه چی باید بگیم؟ میگیم اگر اولاد در عرف عربی اولاد الاولاده شامل اولاد الاولاد بشن، خب به اطلاق لذکر مثل حضر الانسیان به اطلاقش هم برقص بکنه دیگه، همه شما این بچه اساسی بر اساس تحلیل زمان شناختی اولاد و اولاد رو اولاد میدونستن یا نه. حالا بذا بگم چه اتفاق میفته. یکی میاد میگه من اصلا کار ندارم، میرم تو قرآن بررسی میکنم ببینم قرآن اولاد و اولاد اولاد میدونه یا نمیدونه. بررسی خیلی جالب سید مرتضی همین مدلی تعریف کرد. یکی میگه من از اینجا شروع میکنم برم ببینم عرف عرب زبان چی میگه. اون کسی که تو قرآن شروع کرده یکی دیگه از تو روایت یک چیز دیگه مخالفش در میاره، میگه نه قرآن برای خودش عرف متفاوت داره.
برای خودش حرف دیگه‌ای داره میزنه، خودش داره مثلا این سری واژگان رو اثبات میکنه. برعکس همونطور که خداوند متعال اومده بحث کرده، قرآن هم اومده مثلا کتاب الولد. میدونید توالی فاسد این چیاست؟ قرآن داره با افت مخواد تخاطب میکنه. گفتم تطور پدید میاره، غنا پدید میاره. شما باید ببینید
مدامن اینا آویزان پیغمبر بودن که این چیه اون چیه این لحظه چی میگه اون لحظه چی میگه این لحظه همه کارش اینه که آقا میره یعنی قرآن این سآله اینجوری این مزاقان این لحظه چی
حوث باشیه یا کنید مسئله
برای اینکه دلالت لفظ نیست فقط شما میگه آقا چیه را دکردی آقا خمر چیست آقا چرا اینقدر دعوای خمر چیست
بایستیم
میدونه خمر چیه دیگه
بایستیم دو تا چیزو با هم خلط نکنیم. یه مسئله اینه، این لفظ یه جایی هست که پیغمبر چی نگفته دیگه، درسته؟ همین مورد ما نحن فی کسی چی نپرسیده بر موردش. ما مواردی داریم که الان بله یه جایی هستش که میپرسیده که آقا مثلا این واژه‌ای که شما داریم میگین واژه چیه؟
خب آقا یه بارم پرسیده باشن یعنی اینه که قرآن در مقام
نه این واژه واژه‌ای بوده که در زمان عربی اون موقع مهجور بوده یا کمتر استفاده میگه یا عرف خاصی مورد استفاده قرارش میداده. بخش زیادی از واژگان قرآنی واژگانی هستند که در کتب آسمانی قبلی مورد استفاده قرار گرفته. همون
چیزیه که اگر بجونی دو سومش بره
و بماند فلان
این
تحقیق جهله. نه جهل نیست. خمر همه عرب می‌خوردن، خوبم می‌خوردن.
یه متصله.
سوال این آقا اینه که آقا الان یه مواردی داریم مشکوک الخمریه. خب شما یه میزانی به من بگو تا اون حدود سقوط خمر حرامی که شما حرام میدونی شما من بدونم. این دیگه لفظ نیست، بحث شرعیه. وگرنه لفظ خمر رو
اولاد بر به اینم میگی بگیم شما الان منظور اینجا اولاد میگی نبر میگیری یا نمیگیری تو با بگی
کی باید بگه
شاره؟
نه اولاد اگه شاره نگفت چی؟ که نگفتن شاره نگفت شما باشی همین لفظ. الان دعوای ما تو اصول همینه، اگه گفته باشه که تمام اصلا ما بحثمون تعطیل کلاس اصول تعطیل می‌دیم دیگه همون یه دونه.
ببینید اگه یه بار تو یه چیزم این شده باشه خب شما این احتمال رو میدید که اینجا شعاره نداره لذا میره تو تعطیل.
خب چیکار بکنید؟ من همین الان میگم همینجا مثال مانع و فی همین تکلیفش معلوم کنید شما. الان اینو بخواید تکلیفش معلوم کنید چیکار باید بکنید؟
اینجوری
بگم
باید
کلمان به عرف زبانی ها باید رجوع بکنیم، به عرف روایی باید رجوع کنیم، به حرف دلالت های دیگه اولاد قرآن رو شما همه ایناست. چرا؟ چون شما نگرانی که آقا نه اینجوری نیست بری فقط از عرب بپرسید، چون نمونه داشتیم توی خم، نمونه داشتیم توی این نمونه داشتیم که خدا اینجا گفت آقا من نظر خاصی دارم اینجا.
آفرین. پس بنابراین چی میشه؟ شما اول یه دور باید بری تو عرف. خب قشنگ ببینیم واژه چجوری اولاد و اولاد و عرب بخاطر این وقت من بخواد بررسی بکنیم باید قبیله رو بشناسیم، ارتباط قبیله ای رو بدونی و بدونی که اون رأس قبیله چجوری نگاه میکنن. مثلا این طبیعت ارتباط با طبیعت ارتباط امروز ما مای دنیای مدرن فرق داره دیگه، چون شما باید ذهن تو از عالم مدرن ببری وارد عالم قبیله ای بکنی، زندگی قبیله رو خوب بفهمی تا بتونی اون همون موقع رو درک بکنی. این دو تا حالا بعد از اینکه اینو فهمیدی حالا نگاه کنی ببین قرآن آیا میخواد مداخله ای بکنه توی این اور توی این متنانه رو فی یا نمیخواد. بله از باب این که ممکنه شما مداخله، ولی اون مداخله اصلا نمیاد روی عرف زبانی، یه چیز دیگه میشه. بالفرض که اینجا بخواد بگه اولاد الاولاده یه حکم دیگه ای دارن، حکم چی دارن؟ جانشینی دارن که اتفاقا نه تو روایات نه تو آیات، تو روایت چی؟ معلومه اتفاقا تو آیات اولاد 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 میشن. تو آیات ما آیات داریم سید مطمئن اینا رو جمع کرده همه شواهد شاهده که اولاد، یعنی قرآن عرف قبیله ای اون موقع همونجوری داره حرف میزنه. اما شما روایت دارید که حکم جانشین اون داره، یعنی اون بنت ابنه یک سوم میبره دو سوم میبره با اینکه بنته سهم ابن
میبره.
آره سهم ابن میبره. چرا؟ چون شما میگی حکم جانشین. چرا حکم جانشینی داره؟ میگیم اینجا حکم جانشینی داره وگرنه موضوعا بعد نمونه، یعنی این میشه تخصیص. تخصیص میدونی یعنی چی؟ یعنی اولاد و اولاد اولاد هست، یه حکم کلی داریم که اولاد لذکره به سعد لغزه، من اولاد و اولاد یه حکم خاص بهشون دادم، در این حال که اولاد و اولاد زیله لذکره به سعد لغزه این بودا من کشیدمش بیرون به حکم خاص تخصیص. این تخصیص میشه ادبیات خیلی فرق بینه این که تخصیص بدونی یا نه اساسا از همون ابتدا حکم دیگه ای بدونی.
شما چهار دیگه یعنی قرآن حرف زدنش رو
میدونی
نقض قرآن حرف میزن عرب اشتباه برداشتم. حکم کامل نگفتی دیگه. حکم کامل نگفتی دیگه. لفظ گفتی. بله. لفظت با لفظ ما فرق داره. بعد نیمه حکم
جا بجا کرده. الان نماز مثلا
اگر شما داری یه حرفی رو میزنی با عرف همون موقع حرف بزنی هر چی همون فهمید حجته. ما اینو داریم میگیم
تو. چون حیوان داره به نظر من
میگه. نه حیوان نیست.
حیوان خودت در موقع بعد هم میدانی.
خودت در موضع وضع نمیتونی بدونی چون وضع یک پدیده یه علام مرد دهور به توال الازمنه یه پدیده فرهنگیه شما هر چقدر هم زور بزنی نمیتونی وضع کنی وضع باید بشود
جا فرهنگیه مگه نگفتید یه نفر یه جریان اقتداری لفظ میارد من خودم برهنگ را میزازم
باشه هر لحظه‌ای که این وضع پدید اومد من میگم این اتفاق افتاده
این که اصلا از ما قرب نمیکنه بالاخره هر چیزی اومده از یه لحظه شده از و
از یه لحظه استعمالی آغاز شده و در یک
نقطه به نقطه گذشته شده که این لحظه
و در یک نقطه به بعد رسیده ما اینجا میگیم بهش حقیقت چی بگیم
شرعیه
بله برو یکی یکی بررسی کن بس اصولیش هم میاد ببین میگم حقیقت شرعیه خب بله این لحظه حقیقت شرعیه داره متفاوت با حتی ما اینجا هم مناقشه خواهیم کرد این که نماد حقیقت شرعیه است بریم جلو از دیدین با نوع تحقیق تحلیل فقهی ما نمیخوایم دیدین دیگه ما وقتی میگن نماز میریم سراغ چی؟ میریم سراغ سالوت کتب آسمانی قبلی میگیم بعد هم میریم سراغ سالوت میبینیم قشنگ رکوع داره همیشه داره اصلا رکوع داره آفرین جلو آفرین 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 اصلا اگه اینجوری بری بگی فرهنگ جاهلی رو هم یه سری چی کتب آسمانی قبلی ساختن هر از ابراهیم ساخته علامر دهور به تعالی لازمه اینو جا افتاد من اگه اینجا بیفتم حرفی ندارم کاملا با شما همراه فقط دعوا سر اینه که یه دفعه احساسم قرآن اومد حالا میخواد بحث کنه خب بریم سراغ اینکه
ایشون فرمودن رو منظورم خب شما میخواد تو تعریفتون بپذیرید که اصلا دعوای اصلی که مثلا قرآن میاد وسط اون فضا خود فرهنگ سازی بکنه یه بخش عمدهش دعوای واژگانی و دعوای تغییر واژگان و مفاهیمه
بله
و بعد بیاد بجنگم اینجوری راحت نیستم مثلا حل بگی کلی بجنگه تا موفق
بشی ولی خب جنگه رو بفهمی نه احساس نکنی که جنگی نیست من میام میگم تمام دیگه روز اول تو وقتی وارد جنگ فرهنگی میشی رفقا اینو اگه نفهمیم اصلا کلا نمیفهمیم فقه داره چه کار می‌کنه نمی‌فهمیم تغییر فرهنگی یعنی چی نمی‌فهمیم پیغمبرکم با شریعت داره چه تغییری توی فرهنگا پدید میاره تو باید لحظه اول وارد بافتی بشی که اون فرهنگ مطلوب تو نیست و با استفاده از دارایی‌های اون میخوای تغییر پدید بیاری. وارد ادبیات واژگانی هم همینطور. تو داری وارد ادبیات واژگانی میشی که توی اون عرف داره استعمال میشن. و بعداً اینو تزویج میکنی و عمیق میکنی و سمت سو بهش میدی. این کار منه. یعنی پدیده اجتماعی، تاریخی، فرهنگی در حال تطور و تکامل و تغییر. اصلا این تحلیل این فهم بله من میتونم براش عمق در نظر بگیرم من براش وجود قائلم یک نوع وجوده ولی وجود اعتباری ام وجود اعتباری ام کشف نیست یک نوعی وجود داره ذات میتونم براش در نظر بگیرم که ذات میتونم براش که قضیه الحقیقی هم هست برعکس یعنی توی جد وجود افراده و و و همه این حرفا رو میخوام در موردش بزنم ولی متفاوته عرض کردم مسئله الان اختلاف حضرت امام با بقیه اصولین توی این جاتو شما که کلا تو بیابونه برای اون من الان دارم تو شهر راه میرم نه تو شهری ولی اون نقشه که دستت گرفتی خب این نقشه معناش اینایی نیست که تو داری میگی این نقشه یه معنی دیگه حتی نقشه هم دسته دست یا یه حرفایی میزنی نمیدونی این نقشه نقشه چیه تو رو کجا داره میبره خب آقا نه بدین کی بودونی گذر رو فقا
اینشالا این دست میمونه تو امر
ببینیم ایشون چجوری من به نظرم الان معنا مثل اون بحثی که در مورد دانش داشتیم که گفتیم بالاخره یه جا امام داره فاصله میگیره فاصله ما معلوم بود دیگه این بحث هم همینطور اینا مقدماته باید بری توی جزئیات ببینیم اونجا داره چجوری فاصله میگیره خب شش
تا تعبیر آماده شده از اینکه آیا مردمی از لنگرودی میفرمودن مونده حالا خیلی هم وقت نداریم تا
خب ادامه بدید شما تمام کنید اون تعریفتون رو
جنبه هلیکوپتری که اگه رعایت بشه می‌کنم سریع
آره سریع تر ببرید جلو
شاید اول سوال رحمان اگر فرقی بازه جاید دو قبل از بس که ایک به نتیجه رسنم این لفظ معنا را بسه نیست اون را بسه ساتی رو نفت کردم گفتن که خدا هم بسه این را بعد از بس راتی لفظ معنا رو بررسی میکنم و ابتدایی به تغییر نظری محمد عراقی این فرق بزنید و می فهمم که بعد از وحس یا بعد از صفت استعمال مجرد وحس می شود رابطه ای بین لفظ و معنا ایجاد می شه مانند تحقق و ملازمه بین دو ماهیت در حالی که ملازمه در خارج قابل مشاهده نیست مانند ملازمه حرارت و برای آتش و از زوجیت برای خارج و می فهمم همین ملازمه بین لفظ و معنا در ذهن مرتفع وز وجود دارن پرشان که لفظ در خارج وجود نداشته این ملازمه و این ملازمه وضعیه جلی است و جلی بودنش هم ضربی به تحققش در واقع نمیزن در نام میفهمان در تعبیر نظر محقق قرابی تمام علوم اختراعی دست و بشر هم این گونه هم یعنی بعد از اختراع در خارج تحقق دارن هرچند که کسی از اون اطلاع نداشته باشه زیرا کسی که آن خود رو دست می آورد خلید آورده و جرانه بعد اشکالاتی باره می فهمید اشکال اول این که لوازم وجود با لوازم ماهیت در اینجا خلط شد و در اون مثال حرارت و آتش حرارت از اثرات وجود آتیشه نه از اثر ماهیتش اشکال دوم که اگه دو طرف ملازمه در خارج وجود نداشته باشه ملازمه در خارج وجود نداره اشکال سوم
ایشون میگه لازم نیست لفظ تو خارج بشه یعنی چی لفظ تو خارج بشه لفظ تو خارج رو من نشون بده
اشکال
سوم مشکل سر میگه نیا کنیم بنده خدا محقق عراقی واقعا مسئلهش با اینه چیزی به اسم لفظ وجود چون میدونه لفظ یه چیزیه میخواد یه کاری بکنه که ذهنیش بکنه حرارت ذهنی بکنه همین اینا رو ذهنی بکنه یه ملازمی براش در نظر بگیره و لفظ هم همینطور ببره تو عالم ذهن یعنی چون یه نتیجه رو مخواد بگیره داره اون حرفا رو میزنه این بنده خدا هم زیرا اصل حرف میزنه پس میگه این حرف بعدی اگه ما زدیم حرف باطلیه دیگه الان دعوا سر وجوده وجود لفظ کجاست به من بگو آقا لفظ کو جاشو به من نشون بده بفهم
بله اشکال سومی که در مورد همون بحث سوچی از عدد چهار بخواهی اگر این ملازمه در خارج وجود داشت در واقع معناش اینه که امور غیر متناهی در خارج باید به هم دیگه باید به این بیان که بالاخره هر عددی یک سری پیچیگی هایی داره نسبی داره بخش وزیری به سری اعدادی داره
نه همه توالی آقا همون بحث وجود ماهیته یعنی تصویر اساسا فهم وجودی آقا فهم خاصیه هر فیلسوفی به این فهم وجودی نمیرسه هر چقدر هم بیا از فار بخونی
و دوباره باز با هم
نقطه
آقا وقت تصورات ماهوی و ذهنی هست شما ایشون لفظ رو میخواد تصویر کنه میگه ذهن لفظ یه رابطه بین لفظ و معنا تو ذهن بازه اصلا نمیتونه تصویر لفظ رو تو خارج بکنه لوازم هم عملا نمیبره تو لوازم وجودیه یا خارجیه من یه دفعه در مورد این قصه مثال زدم دیگه بحث علیت رو همه معقولات ثانی رو شما علیت و اینا رو وقتی میخوای بحث کنی علیت پدیده خارجیه اصلا تو ماهیت و اینا که نمیتونی علیت در نظر بگیری تو ماهیت بگو علت چیه آباد بگو تو وجوده که علت اصلا معنا داره معلول معنا داره وحدت و کثرت معنادار میشن و خیلی از معقولات ثانی فلسفی که اینا میگن آقا وجود که خودش یه عارضه آره عارض نه به معنی عارضی خودش معقول ثانی فلسفیه
من اسم فرد داره یه تغییر ماهوی از لفظ میخواد بده
کلن این آقایون مبتلایند به یک تغییر ذهنی از فلسفه صدرایی نه این آقایون کلن اون چیزی که تو فضای مکتب اصفهان بود فلسفهی که وارد حوزه علمی نجف شده فلسفهی که تو مکتب اصفهان بوده و همچنان ذهنی بود فلسفه اومد تو تهران و بعضی از مدارس که تو تهران بودن دوباره تو شکم اون وضعیت کشیدن نگاه وجودی رو بیرون و نگاه وجودیه که اصلا میشه باش راحت تحلیل و اصولی کرد همه چیز همه همه چیز راحت میتونی دیگه هم بزنی از اون سختی و لکنت زبان دیگه در میاد راحت در مورد همیشه حرف میزنی و کو تا برسه به این وقت بریم
بله دوباره دو مردم اینجوری تعبیر میکنم این حق اینه که شما عدد چهار رو ابتدا تصور میکنیم و اون لزومی زوجیت ها اون رو در علوم اعتباری هم در واقع این ملازمه خارجی از نداره و باید بین رفتن انسان ها این ملازمه از بینید. بعد در ادامه فرمان که اگه این ملازمه
البته این بلحقی که ایشون داره میگه نقدیه، حلی نیست که عالم اعتبار کدوم عالم. بله انقراض البشر، این بشر که منقرض میشه، بشر هست بعدش هم که هست، فرهنگ ها از بین نمیرن، تعویل میشن با قیامتی که پدید میاد، فرهنگ ها تعویل میرن به باطنشون. یا اومد تدعا کل و اناسم به امامه، یعنی هویت امت و اون امام و روز قیامت و ارتباطات اجتماعی که اینا با هم دیگه داشتن و اون فرهنگ هایی که پدید آوردن و بال گردنشون اون دنیا سنت منسن سنت هم سیه. حالا بیا اون دنیا جواب این سنت سیه رو بده که یه فکر فرهنگ نابود میشه. تازه تو اون دنیاست که باطن این فرهنگ رو میبینی که چقدر بدبخت داره میکنه. تو اگه کار فرهنگی نمیگردی بهتر بود، رفته بودی خودت بودی و خدا خودت دوتا غلط کردی، زبونت رو میگرفتن خلاصه بله سر زبونت میآوردن، بعدش هم بودن خب تموم شد دیگه، برنش برو بهشت. تو اونجا نه، بیچاره کردی کل عالم و تعبیر میرفت امورات فرنگی و امورات یعنی که حقیقت نسل همه قدرتمندی دارن.
خب موت مادی منظورش
آه؟ موت
در عالم
ماده، موت در عالم ماده که چیه دیگه، توی تعبیر قرآنی بازگشته، یعنی رفتنه، یه حرکته، نابودی که نیست.
بله؟ این زبان بمیرن، این زبان میمیرن.
حالا ببینیم
نبودی که کرد؟
بله؟
نبودی که اینجا کرد، چیز نکرد، یعنی
نقد حلی نیست،
وجود اعتباری نزد
خالدن به خودش میگه میگه حلی نیست، همش نقضیه. میگه تو اگه اینجوری بگی که خوبی که هستن کلن حرف سختیه. و البته اینا حدث من اینکه اینا حرف امامه، یک مداریشون داره پردازش میکنه حلیه، چون ما دیدیم دیگه امام تا اینجا خیلی حرفای حلی نمیزنه. بعدیشو بریم یک مدار بریم این تیکش تموم بشه.
اگه ملازمه مورد چهارم، اگه ملازمه در ما بیاد درست باشه توی بعض درست نیست، به این معنی که بعض لفظ برای یک معنی خاصیتی در لفظ ایجاد نمی کنه که باقی رفت نمیشه. مطلب و دو جهت در واقعیت تصرف نمی‌کنه، به صورت که یک خاصیت واقعی وجود بیاره که قبلا وضع موجود نبود.
خیلی نکته مهمی ها، همه بعض تصور ها یه وضع وقتی میاد تو خارج یک چیزی رو تو قلمبه ای این نیست. درام کنم
مورد سومشم برای مثالی میزنم که در واقع یک فرد نمیشه اسم خودش رو تغییر بده، به این معنی که این تغییر اسمش تصرف در تکفیر باشه میتونه. اشکال پنجمی که وارد میکنم اینه که اگر باز عبارت باشد از جل رابطه موقعی بین لفظ و معنا، آنگاه جعل اسما حسنا برای حق تعالی تصرف در ذات او محسوب میشود. اینو قبلا میشود
به یه بحث عرفانی داره میاره وسط، ولی مرجع ضمیرش معلوم نیست. یعنی یه دفعه یه بحث رده جای دیگه یه ماهان داره میاره، اینکه رابطه اسم و اسماء الله و ذات خداوند متعال چه شکلیه که شما این اونجا اسماء اصلا یه پدیده وجودیه داری تصویر میکنی. ما امام میگه نه نه نه، من همون حاضرم بیارم تو عالم الفاظ. فهمیدی؟ چشم بندیش کجا بود؟
معنا رو چی میگیره؟ معنا رو خود ذات باری میگیره؟
میگه که آره دیگه، شما الان داری جمع میکنی یه رابطه واقعیه به لفظ و معنا. معنا چیه؟ همون حقیقت وجودی خداوند متعال دیگه.
خب
اونجا دیگه همه چی معنای دیگه، خداوند متعال از اینجا که میگه اینجا امورات مادی است، اونجا امورات معنوی است دیگه. بعد میگه اونجا شما اگه به جعل واقعیه بخوای بکنی بین این لفظ و اون معنا، خب این محل حوادث میشه. پس بنابراین این جعل باید اساساً یک میخواد بگه همون حالتی که خداوند داره که هویت صدوری پیدا میکنه.
این اشکال با اون اشکالی که به
زمینه
کرد که آقا این باعث جواد
آفرین 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 همونه. ولی میخوام بگم این اصلا خیلی سطحش بالاتر از اصول و حتی فلسفه است. امام میخواد تهش بگه اون رابطه جعلی که خداوند متعال داره توی امتداد حقیقت خودش، توی نفس نفس رحمانی که میاد یه فیض اقدس داریم، یه فیض مقدس. اون فیض اقدسی که اسماء و صفات توش پدید میاد با همونه که داره بقیه شکل میگیره، به همون نفس جعلیه که خداوند متعال به انسان داده و این قدرت رو به تو داده که وجود خودت رو توسعه بدی با همین جعلیاتت. با قدرته، قدرته این همون قدرت است، اصل قدرت همینه.
شما قبل از اینکه خود متعال بشناسید
خود خدا اسم گذاشته
خدا خدا اسم گذاشته. الان اسما به معنای الفاظ ها، اگه بشر و اسکر در خدا شده اسم گذاشتی،
آها اون اسم اسمی که تو میذاری، خب تو شما یه اسمایی میذاری، اسما اون سمیتموها انتم و آباؤکم، درسته؟ میگه قرآن شما بر خودتون یه اسمایی میذاری، خدا خیرتون بده بذاری، ولی اسمی که عند الله هست اینا نیست، یادتون میده. گفتم اینجوری نیستش که خب انبیاء الهی اصلا اومدن برای همین، ولیش اینجور نیست که شما هم برای خودتون وضع نکنه، و اینجور هم نیست که هرچی شما وضع کرده همون چیزی که خدا وضع کرده. شما
خدا میگرده، شما بدقیقا لحظ دارید برای که معانی من رو برسونید یا نه؟ آقا الان ما یه سری الفاظ نداریم، خدا یه سری معانی داره از ما واقعی ما نداریم، خدا چکار میکنه؟ یه ببخشید یه با این لحظ من نمیدونید بخونید.
نه من میگم آقا شما تو حسب مورد میای اصلاح اجتماعی میکنی، اما اینو در نظر بگیر، خب شما عزا و هبل و غیره، از این بر از اون بر دیگه هم که چی بود این خدایان مصری که آمون و خدا، خدایان متعددی داشتن دیگه، تو ایران هم که تا دلتون بخواد ما خدایان متعدد داشتیم، توی روم هم که همینطور، شما تا دلتون بخواد بیزانس و فلان اینا هم که تا دلتون، همه اینا برای خودشون خدایگان داشتن، خدای دریا، خدای فلان، خدای بهمان، زئوس، چی یونانی هم که همینجور اما اسم خدا. الان هم که میری میگه آقا الله، میگه این الله که خدای مسلمانه، یه خدای ما مثلا یه چیز دیگه است. خب سوال اصلی اینه، اینا که برای خود برای خودشون جهل میکردن، اینا مگه اینکه بگی اینا هم جهل خدا بود؟
اونا خودشون جهل کنن،
اینه که
شما
جهل داری
نداری.
نه نه اینو بذاری کنار، من میخوام بگم اون جهلای اونا چیه؟
جهلای اونا بذار جهلای ما بذار.
نه با
یعنی شما الله رو یه بشر در بس به خدای متعال جعل کرده، خب یه جعل الهی، لفظ الله،
لفظ الله توی حیات،
لفظ
الله
که میگی منم،
آره بازی لفظ الله واژه‌ایه که انبیاء الهی به کار بردن و در یک بازه زمانی مشخصی تبدیل به یک واژه مورد استعمال در دایره مؤمنین میشه و از اون حوزه‌ای که استقرار پیدا میکنه و تحکم پیدا میکنه این واژه میشه واژه مستقر. یعنی جنگ آقا ببین، شما واژه خودت رو بخوای مستقر بکنی باید انقدر زور بزنی تا واژه تو به یه عده مقبول بیفته.
به انقدر ما تو زور بزنیم،
یعنی تا قبل از این که تحکم اجتماعی پیدا نکنی، نه نتونی بزنی روی میز و حکم بکنی به اینکه این لفظ برای این معنا، تا قبل اون جهل نیست، تا قبل اون داری تلاش میکنی که به این نقطه جهل برسونی جامعه. این
شما به یه چیز خاص بزنی جهل به طبع امام، به اون حالت رفته توی اجتماع. من اونجا میگم که شما قرار میذاری آقا من میخوام اراده کنم این لفظ برای این معنا بیاید، اینجا خود متعال و دین اینجا ورود داره، چیزی که ظاهرا اصولی رو دارن میگن که آقا نه اینجوری نیست، بشر خودش رو اسپاش میذاره، گفت رحمان داره که داداش رو گفت رحمان، خدا با ای شبیه ایزاره و من
نه نه خیلی از واژگان اصلا از طرف انبیاء الهی میاد، بشریت به طور طبیعی به این ساحت واژگان، ولی اینو ولی اینو آره مثلا خدا من دارم اصلا در مورد این صحبت نمی کنم خداوند متعال داره جعلی میکنه یا نمیکنه، من دارم میگم جعل یک پدیده اجتماعی انسانیه، پیامبران الهی هم بخشی از اینا، بیان زور بزنن جعل کنن تو پدیده اجتماعی اثر بزنن، بله این چیزی که پیامبران میگن کجا گرفتن؟ وحی گرفتن، خدا گرفتن، ولی کار خدا یک کار بشری، کار خدا این قدرت رو به بشریت داده که خودش جعل کنه، زئوس بگه چی بگه، لاه و بل و قوزا و غیره و غیره هم بگه، الله هم میگه و کاره، باید زور بزنی تا الله بیاد وسط، باید زور بزنی تا واژگان الهی بشریت رو ممتلع بکنه، باید زور بزنی کلمه حمید و احمد و محمد بیاد تبدیل بشه به واژگان متداول اسماء بشری، وگرنه تو حالت ابتدایی اسماء، بله ما اینو میگیم اون اسماء هدایت کننده نبود اگر خدایی نبود و اگر پیامبران الهی نبودن، نقش جوهری اینها رو اگه فرو بکاهیم به اینکه کل بشریت هر چی جهل داره میکنه کار خداست، اصلا نمیفهمید شریعت این وسط چجوری داره تغییر فرهنگی ایجاد میکنه، بشریت این اجازه رو بهش خدا داده که جهل بکنه خارج از جهلهای الهی، و خداوند نحوه ورودش نحوه ورود راهبردیه، یعنی یه نقاطی رو میگیره تحت تاثیر قرار میده بقیه نقاط به تبع اون.
اول ماده هم بشر ماده هم درست کرده، بعد ماده مرد درست کرده، توی اشتقاق این روابط پیچیده اینا بشر درست کرده.
بله تو زندگی تو بابا بشریت عقلی خدا بهش داده که به حساب بابا همین الان شما همین الان شما بریم ببینین عربا توی شطور و توی موتور و این چیزا چه حرفه. تو اصلا کلا زیست تو توی قصه مثلا موتور برای مدرنا دارم میگم توی
اجازه خودش
اصلا فارسی رو
نمیتونی آقا این ترابط گستر آقا اشتغال کردن دیوانه میکنه آدم رو.
الان شما